الصادقین. عرض کردیم که طرحی رو که وجود مقدس نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از ناحیه خدای متعال آوردن برای اداره جوامع بشری و اداره جامعه مؤمنین، که جامعه همه اون چیزی است که همه انبیای گذشته داشتن و در یک نگاه برنامه انبیای الهی هم بخشی از اون برنامه جامعه وجود مقدس نبی اکرم است برای اداره عالم، و انبیای الهی هم پرچمداران راه حضرت هستند در طول تاریخ. عرض کردیم این برنامه حالا به لحاظ عرصه و میدانی که ناظر به اون میدان هست، ناظر به تمام عوالم هست، عوالم طولی و عرضی که ما با اون مواجهیم. و عرض شد که این برنامه وجود مقدس نبی اکرم برنامه بر محور خلافت الهی و بر محور امام علیه السلام هست و اون اتفاقی که باید در باطن انسانها بیفته تا انسانها به مقصد برسن و اتفاقی که در جوامع انسانی باید بیفته اینه که این انسانها بر محور امام قرار بگیرند و شریعت نازله ولایت امام هست. اینجور نیست که دین شریعت محور است و مناسک اصل هستند. اون چیزی که در طرح وجود مقدس نبی اکرم محور هست او حقیقت ولایت و حقیقت امام علیه السلام، امامت و امام اصل این طرح هستند و این شرایع نماز، روزه، حج، جهاد، دیات، حدود، قصاص، اینا همه از اول فقه تا آخر فقه که بسیار هم لازم و ضروری است و مهمم هست، مناسک حرکت بر مدار امام علیه السلام هستند. باید هم سعادت انسان و رشد انسان به این است، هم جوامع که صدقه امام پیدا کنند، تجلی امام واقع بشود. انسان عادل انسانی است که تمام قوای او تحت تعلیم امام و هدایت امام است. اگر بر محور امام حرکت میکند میشود عادل. لذا امام علیه السلام از نظر قرآن کلمه عدل هن. امام از نظر قرآن کلمه هدایت هن، کلمه نور هن. و امثال این شؤونی که امام علیه السلام دارن اینجور نیست که عدل یه قواعدیست، امام علیه السلام مجری او هستن. امام علیه السلام مجری نیست، امام خودشون کلمه عدل هستن و البته تحقق عدلم به این است که ولایت امام جاری بشه. اگر در قوای انسان ولایت امام به تحت تناسب جاری شد، انسان می شود انسان عادل. اگر در جامعه همه شؤون بر محور امام علیه السلام بود، این جامعه میشه جامعه عادله. حالا این نکته ای که عرض کردیم یه زمینه ای رو بهش اضافه کنم و این است که اگر شما دین رو شریعت محور کردید، از کردم شرایع لازم اندار، هیچ مکروهی رو نمیشود کم و زیاد کرد تا چه رسد به حرام، هیچ مستحبی رو نمیشه کرد کم و زیاد کرد تا چه رسد به واجبات. شرایع ضروری هم لازم هستن، اما اگر شرایع رو اصل قرار دادید، اون وقت ممکن است که این شرایع در مسیر حاکمیت باطل یه پوششی بشن در اون حاکمیت باطل. ممکنه از شما بیشتر نماز بخونن، ممکنه از شما به اجرای بعضی از حدود و احکام بیشتر اهتمام ببرزن. اینها که معیار تحقق جامعه اسلامی نیست که. ممکن است یه شخصی بیش از شما به مناسک ملتزم باشه، یعنی بیش از مؤمنی، ولی اینا که ملاک رشد انسان نیست. این شرایع مناسک تحقق ولایت امام هست. لذا اگر اینها رو شما از امام جدا کردید، در یک جامعه اجرا کردید یا در یک فردی خودش ملتزم شد بدون امام، اینا هیچ رشدی برای انسان و جامعه نمیارن، بلکه چه بسا پوششی میشوند برای یک باطن ناسالم، اونی که داره جاری میشه و در جامعه یک ولایت باطل هست در پوشش بعضی از شرایط. اتفاقا اتفاقی که افتاده بعد از حضرت در صدر اسلام همینطور بوده، و چه بسا اون وقت اینها توجیهی بشوند برای برنامه باطل دشمن. من الان نمیخوام نقد بکنم، فقط میخوام یه اشارهی بکنم. ببینید الان مظاهر تمدن تدریج آمده در جامعه ما. حالا این نزاعی هم اول بوده که ما اجازه بدیم اینا وارد بشن نشن، در هر صورت آمدن و فراگیر شدن در جامعه ما. این مظاهری که در جامعه ما فراگیر شدن کم کم توجیه دینی هم پیدا کردن. بانک آمده داره کار خودشو میکنه، نظام پولی سرمایه‌داری آمده داره کار خودشو تو کشورهای اسلامی میکنه، توجیه اسلامی هم میشود. مدل سیاسی غرب آمده توجیه اسلامی هم میشود، یعنی دموکراسی، لیبرالیسم اقتصادی، اینها آمدن و تدریجا دارن توجیه میشن. انقلاب صنعتی آمده توجیه شده. پس ببینید مدل، مثلا عرض میکنم شهرسازی ما رو ببینید، تمام مظاهر مدل شهر غربی رو داره، یعنی قبلش کالیفرنیا است، قبلش عرض کنم شهرهای بزرگ غربی است. غربی ها میدونید فرهنگ و فلسفه و علوم و فناوری های خودشون رو ایجاد کردن، نظریه خودشون رو تبدیل کردن به یک امر مجسد و محققی در امریکا، و بعد رو کردن الگوی جوامع بین الملل. قبله شهرها الان اونجاست، یعنی خونه هاشون رو به اونجا میسازن، شهرها رو بر محور اون قبله میسازن. نمیخوام بگم قبله است یعنی تجسد شهر و فیزیک شهر رو به اونجا میسازن، نه، ولی واقعا قبله است دیگه، یعنی مدلشون اونجاست، از اونجا میگیرن چجوری شهر رو بسازیم، چجوری شهر رو اداره کنیم. گویا بهترین نوع اداره شهر اوست، همون رو قبله قرار میدن، به سمت او حرکت میکنن. الگویی که الان برای اداره جوامع اسلامی هم در سطح کلان داره به کار برده میشه، همون الگوی توسعه غربی است، یعنی قبله این شهرها، قبله برنامه‌ریزی برای جوامع شده بر تمدن غربی و به اصطلاح اون مدینه فاسدی که اونا به پا کردن. و چه بسا عرض کردم میبینید میشود یه جوری هم اینا رو توجیه فقهی کرد. اگر اصل شما بر شریعت قرار دادید، اصل رو حتی ممکنه یه جای شریعت پوشش دستگاه باطل هم بشود. البته عرض کردم حقیقت شریعت اسلام به هیچ وجه قابل جمع با ولایت باطل نیست، ولی اگر شما اصل رو در دین بر شریعت گذاشتید، گفتی جامعه دینیست، معیار جامعه دینیه که احکام درش عمل بشه. بله حتما به احکام هم باید عمل بشه، اگر در جامعه به احکام عمل نشد و تلاش نشد که به احکام فقهی عمل بشه، این جامعه سبقه دینیش کامل نیست بیشک، ولی معیار اصلی این نیست. کما اینکه در حیات فرد هم اینطوره، حتما انسان باید انسان اهل ولایت، حتما باید به دونه دونه احکام هم عمل کنه. معنی نداره یک انسانی مؤمن باشد حتی نسبت به یک حکم خدای متعال لاابالی باشه، حتی نسبت به یک حکم بی مبالاتی با دین جمع نمیشه. به موقعی من تقدیم کردم خدمتتون که ما دو دسته روایات داریم، یک دسته روایات به شدت تأکید میکنه بر همین احکام، دیده یک بابی هم در روایات در کتاب ایمان و کفر داره و مفصل، که حضرات معصومین فرمودن که برید متقی بشید، برید عمل به احکام کنید، ترک محرمات کنید، انجام واجبات بدید، این شؤون و حدود رعایت کنید، ولی ما برای شما کاری نمی کنیم. قایم از اون طرف فرمودن، روایات متعددی اوابی هم در اون طرف در روایات داریم که ائمه علیهم السلام فرمودن که ابوابی در روایات داریم ما که فرمودن که اگر کسی دنبال امام عادل بره و به لغزت توبیخ نمیشه، ولی اینکه نباید به لغزت ها، کسی که دنبال امام عادل میره کمال اینه که جا پای امام بگذاره نه لغزه، ولی کسی دنبال امام عادل حرکت میکنه لغزش هاش مورد مغفرت، و اگر کسی دنبال امام جائر حرکت میکنه حسناتش هم مقبول نیستن. اون از فهمده فهمدن لا دین لمن دانه به امام جائرن و لیس من الله، اون کسی که دنبال امام جائر حرکت میکند، امام جائر کیست؟ کسی که از طرف خدا نیست، خودش پا در میدان گذاشته میخواد زندگی بشر رو بذاره. طوابیت اینجوری هم دیگه، خودشون محور قرار میدن، من الله نیستن، از طرف خدا متعال حقیقتی به اونا اصلا نشده، مأموریتی ندارن که بیان عالم رو بسازن، من الله بودن یعنی حقیقتی در اونا قرار داده شده از طرف خدای متعال. اون کسی که فرمود امام من الله نیست، اگر کسی دنبال او حرکت کرد لا دینه، اصلا دین ندارد، هر چقدر به مناسک عمل کن. ملاحظه فرمودید ابن ابی عفور به امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله من معاشرت دارم، زندگی میکنم، رسامت میکنم با مردم، خیلی از اینایی که دور و بر شما هستن واقعا هم به شما اعتقاد و ایمان دارن، ولی در عمل کوتاهی میکنن، خدای نکرده بعضی گناه ازشون سر میزنه، بعضی عبادات و وظایف رو کوتاهی میکنن. از اون طرف بعکس، من معاشرت دارم، یه عده‌ای هستن از کسانی که شما رو قبول ندارن با مخالفین شما همراهن، اونها رو به امامت قبول دارن، اونها رو به پیشوایی قبول دارن، ولی اعمالشون خوبه، اهل امانتن، اهل صدقن. خیلی تعبیر حضرت تنده، یه حضرت یه نگاهی شبه غضب‌آلود به من کردن، مثل اینکه میخوان یه مسئله جدی رو بفهمونن، رو دو زانو نشستن. اون ابن ابی عفور چی میگی؟ لا دین لمن دان به امام جائر و لیس من الله، ولا عتب علی من دان به امام عادل من الله، اونی که دنبال امام عادل میره اگر یه جایی لغزید سرزنش نمیشه، اونی هم که دنبال امام جائر میره به ظاهرش نگاه نکنید اصلا اهل دین نیست، اهل خداپرستی نیست، ارتباطی با دین الهی نداره. من بیشتر تعجب کردم از دست بمونن الان کنه و قرآن رو که دیگه قبول دارید الان حضرت احتجاج با حضرت ابن ابی عفور میدونید از مقربان حضرت هستا، حضرت بمونن خدای متعال در قرآن به همین مطلب اشاره کرده، فرموده الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات، یه جایی یک تاریکی اونها رو بگیره خدای متعال اونها رو به سمت نور هدایت میکنه، فرمود با نور توبه اونها رو از ظلمات ذنوب نجات میده، پاکشون میکنه. و فرمود از اون طرف والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، اگه اسلامی هم داشته باشن چیزی هم در وجود اونها باشه از اون نور و وادی نور بیرون میرن. ما این دست روایات رو داریم که گاهی از اینم تندتر داره، فرمود که ان الله لا یستحی ان یعذب قوما دانو به امام جائرن و لیس من الله، خدای متعال هیچ حیایی نمی کند که اون عده‌ای که دنبال امام جائر بودن عذابشون کنه، ولو در عمل فردیشون حدود و رعایت کنه، و بعکس اونایی که دنبال امام عادل میرن خدای متعال یستحیی حیا میکنه از اونا رو عذاب کنه، ولو در عمل فردیشون گاهی لغزش داشته باشن. این یه طرفه که تأکید میکنه به شدت رو مسئله محور دین داری. از اون طرف هم یه بابی در روایات داریم که تأکید میکنه برای اینکه آباد تقوا داشته باشید، ما برای شما کاری نمیکنیم. بین اینا هیچ تعارضی نیست، کاملا قابل جمعه. دو مطلب رو داره توضیح میده دیگه، یه مطلب این است که یک انحرافیه، جلو اون انحراف رو میگیره، اون انحراف اینه که آقا مؤمن بی‌تواضع لاابالی باشه، عمل لازم نیست، که انحرافی است که تو تاریخ هم تو تاریخ صدر اسلام بوده، اهل بیت هم باش به شدت مقابله کردن که آقا لازم نیست شما عمل داشته باشید، مسامحه در عمل، بی‌مبالاتی در عمل، ائمه فرمودن ما براتون کاری نمی‌کنیم، یعنی همین، یعنی اگه بی مبالات شدی دیگه مؤمن نیستی. کسی که معتقد به امامت ائمه است نمیتونه نسبت به شرایط بی مبالات باشه، حتما باید شرایط رعایت کنه، مستحبات هم باید رعایت کنه. در رساله ها دیدید نوشتن کسی از باب بی اهمیتی به نماز جماعت نمیره معصیته، اگر از کسی از باب بی اهمیتی به نافله شب نافله شب نخونه، این هم مثل نماز جماعت دیگه، نه مهم نیست، کوچیک میشموره. این کوچک شمردن معصیته. بی‌مبالاتی نسبت به شریعت با ایمان جمع نمیشه، با ولایت مداری جمع نمیشه. این دست روایت همینو میخواد بگه، جلو این انحراف رو میخواد بگیره. حالا اسمشو میذارن قلوب، من نمیذارم، این قلوب هم نیست، این انحرافه دیگه. انحراف نیست که آدم بگه آه کسی ولایت ائمه رو قبول داشت، عمل لازم نیست، بی‌مبالاتی در عمل نیست، با ایمان جمع میشه. مؤمن باش، بی‌مبالات باش نسبت به واجبات محرم. حضرت ابو دنی شدنی نیست. اگر مؤمنید باید به فروع ما که همین شرایع و مناسکن ملتزم باشید. اگر ترک ولایت دشمنان ما رو میکنید، بعد از مناسک ولایت اونا که محرمات و مکروهات دوری کنید. پس این یک انحراف، یه انحراف هم این طرفه که اصل ما عمل قرار بدیم. وقتی میخوایم ارزیابی کنیم بگیم آقا اینا بیشتر نماز میخونن، اینا بیشتر روزه میگیرن، اینا تو محراب وامیستن سر شب تا صبح یه سجده میکنن، یه رکوع میرن. مؤمنم باید اینجوری باشه ها، من نمیگم مؤمن نباید اینجوری باشه، ولی این معیار سنجش نیست، این کافی نیست برای سنجیدن. که ما وقتی میخوایم ببینیم یه آدمی آدم خوبیست، نگاه کنیم ببینیم که این آدم ها چقدر به مناسک عمل میکنن. این معیار نیست. معیار اصلی ایمانه. ببینیم تو کدام جبهه هست، ببینیم دنبال کدام امام حرکت میکنه، ببینیم متناسکه به کدام امام هست. این مطلب اولی که عرض کردم اینو میخواد بگه. میخواد بگه آه این انحرافه که کسی خیال کنه فرع جای اصل میشینه. فرع هیچ وقت جای اصل نمیشه. فروع مهمن در جای خودشون. اگر کسی اصول داشت باید فروع هم داشته باشه، ولی اگر اصول نداشت فروع کاری برش نمیکنه، بلکه یه جای دیگه فرق نمیکنه که هر کار میخواد انجام بده انجام بده. به یه مرزی میرسه که دیگه هر عملی انجام بده علی السبیل است. همون الناس و لنا اهل البیت سواء صلوا ام زنوا. یه هر کاری بکنه کسی در مرحله عداوت با ما بود علی السبیل میشه. پس بنابراین من عرضم اینه، این نمیخوام اون طرف رو تأکید بکنم که آقا عمل لازم نیست، نه شریعت مهمه، مناسک مهمه، جامعه دینی جامعه ایست که احکام اسلامی درش عمل بشه، هیچ فرقی نباید بشه بی‌مبالاتی و بی‌اهمیتی بشه. بی‌اهمیتی به هر فرقی برابر بی‌اهمیتی نسبت به اصله. بی‌مبالاتی نسبت به هر دستوری از دستورات امام بی‌مبالاتی نسبت به خود امامه. فرمود کسی اگه نماز رو سبک بشموره ما رو سبک شمرده. ملاحظه فرمودید روایت شد. فرمود کسی نماز رو استخفاف کنه ما رو استخفاف کرده. استخفاف کوچک شمردن احکام این محل بحث نیست. ولی اگر در یک برنامه ریزی در یک تدبیر اجتماعی فروع اصل شد، این جامعه میتونه بلد، میتونه خیلی از فروع باشه ولی باطن جامعه هم باطن فاسدی باشه. کمان کم این کار کردن، نماز جماعت ها برقرار بود، چیزی که نبود باطن دین بود دیگه. بلکه یه جایی عرض کردم اینا توجیه میشن، قبله شهرها میشه قبله اروپایی، همونجور ساخته میشن، تقریحات شهر همونه، مدل تقریح شهر همونه، همش رو توجیه میکنیم، پارک ها رو توجیه میکنیم، شهرهای عرض کنم برج ها رو، شهرهای که عمودی ساخته میشن نمیدونم به صورت متمرکز، اینا رو توجیه میکنیم، نوع تغذیه فسفوت ها رو کدوم شما توجیه نکردیم؟ همه اینا رو توجیه کردیم دیگه. آه این که حرام نیست، اونم که حرام نیست، اونم که حرام نیست. خب از داریم مثل اونا زندگی میکنیم دیگه. اولی که به زور لباس ها رو میخواستن متحد و شک کنن مقاومت شد در مقابلش، بعد کم کم شد لباس عمومی مسلمون، حالا میگیم تشبه به کفار نیست، حلال است، این خیلی خوب میشه. تشبه کفار کنه او، اگه شما مثل اونا یه برنامه ریزی میکنن یه صورتهایی رو درست میکنن متناسب با باطن خودشون، شما اگه تشبه به اونا پیدا کردید کم کم باطنتون هم مثل اونا میشه. ای بنا بشه اونا صورتگری بکنن ما بریم مثل اونا بشیم، وقتی عمومی شد دیگه حلال میشه، این خیلی خوبه. این دیگه چجور حلال کردنه که آدم میگه تشبه به کفار، وقتی همتون شبیه شدید دیگه نداره، این تشبه نیست. اینم تشبهه. به این ارزان اینه، اگر توجه به دو جنبه نداشته باشیم وقتی میخواد یه جامعه این ساخته باشه، اصل اون جامعه اون جریان حقیقت ولایت و خلافتیست که تو این جامعه داره جاری میشه. اگر بر مدار اون خلافت، طبیعتاً باید مناسک و شرایعش هم رعایت بشه، عمل بشه. ولی اون محور و اصل اوست، نباید مناسک و ظواهر رو جای باطن گرفت. گرچه هم ظواهر باید دینی باشد، هم باطن جامعه باید دینی باشه. پس این یک نکته که اگر جامعه ای، اگر برنامه ریزی یک جامعه ای به جایی که بر مدار خلافت اتفاق بیفته، خلافت الهیه، بر مدار شرایع بخواد اتفاق بیفته، بگیم رسالت جامعه دینی عمل به احکام است، که هست عمل به احکام است، حتما هست عمل به احکام. بی مبالاتی نسبت به هیچ حکمی جایز نیست. اگر حاکمیتی نسبت به یک حکم بی مبالات شد، دیگه حاکمیت دینی نیست. کما اینکه اگر جامعه مؤمنی نسبت به یک حکم خدا بی مبالاتی بکنه، دیگه مؤمن نیست، از دایره ایمان بیرون میره. بحث بی مبالاتی نیست، ولی مدار و معیار این نیست. الان دیدید یکی از شاخصایی که میدن ادعا میکنن آقا جامعه دیدینتر از قبل هم شده. اصلا یه ادعایی که هیچ، میدونید که به مولا نصرالدین گفتم وسط زمین کجاست، میخه خرشو کوبیدی. گفتم به چه دلیل؟ گفت میگی نه عجب کن امد میفهمه. از این حرفایی که هیچ دلیلی هم نمیخواد. جامعه دیدینتر شده، به چه دلیل دیدینتر شده؟ از بفهمید ما بدونیم که به خاطر همین مجالس که مثلا یه دونش هم نبوده. امد میکنید جامعه دیدینتر شده به خاطر این شهدایی که یه دونش هم نداشتیم مثل حجاجی ها که اینجوری برای امام حسین برن سر رو بدن، دست رو بدن، اسیر بشن. ببینید حال خیلی حرفای عجیبی داره دیگه یک جوان تو اون سن. من گمان میکنم این شکوهش هم به خاطر همون درکیست که از امام حسین علیه السلام بشه. حالا حرفاشو ببینید، میگه من دوست دارم هم یه اثری از سیر شهدا هم حضرت زینب کبرا هم هست اول پس در من باشه وقتی شهادت میشه، دستش قطع میشه، سرش بریده میشه، اسیر میشه. ما یه دونه از اینام نداشتیم دیگه. با چه شاخصه این میسنجید میگید آقا جامعه بدتر شده؟ قناعت میفرمایید؟ بله من قبول دارم نسبت به فرو گاهی کوتاهی شده، باید هم نباید بشه، خیلی واضحه. معنی نداره تو جامعه مؤمنین، تو زندگی مؤمنین موسیقی رواج پیدا بکنه، خوبش شیفته بشه، معنی نداره. بعد مرزا قاطی بشه به اسم این اسلامیست و غیر اسلامی برم رواج پیدا کنه، معنی نداره مدل تفریحات مسلمی مثل تفریحات کفار بشه. نظر میفهمید؟ مدل تفریحشون بشه مثل اونا، مدل ورزششون بشه مثل اونا. از کردن اینا نباید بشه. اتفاقا اگر شما فقط شریعت مدار شدید و این رو اصل قرار داد، این اتفاق میفته. آقای مدل ورزش های جمعی که ما الان داریم حرام است، ده سر زایی میشه بگه حرام است. اینه که توجیه میکنه، مدل شهرسازی که توجیه میکنه، مدل غذا خوردن که توجیه میکنه، مدل پوشیدن هم که توجیه میکنه، مدل گردش مالی کفار رو هم که توجیه میکنه. باز من در صدد انتقاد نیستم، چون انتقاد بدون پیشنهاد سرزنش به کار خوبی هم نیست. شهر قم رو که واقعا یه شهری بود که مظهر بی اعتنایی به مظاهر غرب بود، وقتی اونها می آمدن می دیدن یه جمعیتی اینجوری زندگی می کنن با اینکه مدنیت غرب هم می دیدن تحقیر می شدن، احساس می کردن که مثل اون کاری که اون فرستاده حضرت کرد رفت تو کاخ از کنم پادشاه ایران، اون فرش زربفت رو با نوک شمشیرش کنار زد نشست بزن. می آمدن می دیدن احساس حقارت می کردن، بس که می شود یه مردمی هم با این که دستشون به این نمادهای تمدن ما می دسته بی اعتنایی بکنن، نخوان مثل ما زندگی بکنن، ما نتونیم در اونها نفوذ بکنیم و زیباشناسی اونها رو تغییر بدیم، هنر اونا رو تغییر بدیم، معماریشون رو تغییر بدیم، شهرسازیشون رو تغییر بدیم، مدل تغذیه و بهداشت همه چیشون رو تغییر بدیم. ولی الان مدل شهر ما داره یه مدل نامتوازنه که معلوم نیست چقدرش قضیه، چقدرش دینیست. بعد هم یه اتفاقاتی که یه قرن دیگه نمیشه درستش بکنی ها. معلوم نیست یه قرن دو قرن ممکنه بگذره. 10 سال ما تصمیم میگیریم شهر رو میکنیم تبدیل به یه شهر اروپایی، مدل شهرسازیمون که مدل زندگی مردم رو فرم میده، شکل میده، تغییر میدیم، بعد ممکنه یه قرن دو قرن هم نتونیم دیگه کارش بکنیم. اگر کسی از اون طرف وارد بشه و ببیند که شهر دینی شهریست که مدارش ولایت حق و جریان توحید و ولایت حق است و البته بر شرایع هم عمل بشه، اون وقت اینها توجیه نمیشن. اتفاقا وقتی توجیه میشود که شما اینو محور قرار بدید. اون کسی که حالا این جمله شاید جمله صحیح نباشه، منصوب بهشون نباشه، میره در اروپا برمیگرده میگه اونجا اسلام هست، مسلمانی نیست، اینجا مسلمانی هست، اسلام نیست. همین، اگر کسی از فروع شروع کرد اونا از ما مسلمان تر یه موقعی میشن. البته در فروع عمل بکنم، اونا هیچ التزامی ندارن. نوع اینایی که این حرفا رو راجع به غرب میزنن، غرب رو یا از دریچه هالیوود میشناسن یا از دریچه توریسم علمی. رفتن یه دوره گشت و گذاری کردن، مثل اینایی که دیدید مثلا جیبش پر پوله، میاد میره ییلاقات شمال یه گشت و گذاری میکنه، خیال میکنه زندگی مردم شمال همینه، نمیدونه چجوری تو جا از کنم کشتاراشون زحمت میکشن. اونا رو که نمیبینه، سختیاشون رو که نمیبینه. که بعضی ها اینجوری هم نگاهشون به غرب اینه، حالا یا از دریچه فیلم هایی که غرب ساخته برای معرفی خودش از طریق امپراتوری رسانه یه خود غرب رو میشنستن، یا نه اگر رفتن هم گشت و گذار کردن احیانا یه 20 سالی هم اونجا زندگی کردن، یه توریسم علمی رفتن اونجا مشغول کارشون بودن، دانشگاه رو نشونشون دادن، تحویلشون گرفتن، حقوق هم نشون دادن، خیال میکنن همه غرب هم میگن. واقعیت غرب اصلا این چیزا نیست که حالا واقعا آدم های متخلقی هن. اصلا اینجوری نیست، به هیچ وجه آدم های متمدنی نیستن. این همه وحشیگری که در عالم داره میشه، شما نمیتونید سهم ملت های غرب رو نادیده بگیرید. این توجیهه. اینا راضیه به همین دولت ها و ملت و حاکمیت های خودشون هستن، قناعت میفرمایید، و زیر چتر هم اونا هم زندگی میکنن. آدمی هم که زیر چتر اونا زندگی میکنه آدم متمدنی نیست. اینا توجیهه که ما خیال کنیم مثلا آقا اینا خیلی آدم های متمدنی هستن. نه، خاصن اینجوری نیست. اونا در فروع هم از ما بهتر نیستن. میگه آقا ببین چه نظم خوبی دارن. آقا اولا این حرفایی که شما میگید نیست، این خبرام نیست، حالا شهرهای پیشرفته اونام اینطورا نیست. ثانیا آقا نمیدونید چجوری رسیدگی میکنن. بله، پشت این میز که نشسته سختگیری بهش میکنن. این طرف میز که آمد از پشت میز اداره بلند شد، 10 نفر جلوش میگیرن نگاه نمیکنه. حرفا چی میزنید؟ اخلاق نیست که 24 ساعت برق تو فلان شهر ایالت امریکا میره، میشه مثل شهر جنگ زده. آدم های خیلی خوبی هستند و بود. اصلا این حرفا نیست، اینه توهماته. یه مش آدم متوهم میخوان جامعه رو متوهم کنن. اصلا این خبرها در غرب نیست. اینایی که غرب رو تقدیس میکنن متوهمن. ولی حالا گیرم اینا به بعضی از ظواهر عمل میکنن، دروغ نمیگن که میگن. دروغ های بزرگ بزرگ هم میگن به عالم، دروغ میگن به اندازه به بزرگی کل عالم. دروغ های خیلی بزرگی میگن، دروغ کوچیک ممکنه یه جایی نگن، ولی دروغ های بزرگ بزرگ به دنیا میگن. فرض گیرم دروغ نمیگن، خب برای چی دروغ نمیگن؟ گیرم منظم هم نظم در ولایت باطل قیمتی نداره. نظم در جهنم خیلی چیز محترمی نیست. اتقالله علیکم به تقوالله و نظم امرکم. بله، نظم در تقوال علیکم به تقوالله و نظم امرکم. نگفت هر نظمی که علیکم به تقوی الله و نظمه، در تقوا منظم باشید، تقواتون رو حساب باشه، دقت در تقوا داشته باشید. ولی همینجوره نگفتن نظم در گناه هم چه چیز خوبیست که خیلی منظم سر ساعت میاد میره میکده شراب تو میخوره، خیلی آدم منظمی، اصلا میتونی ساعتتو با رفت آمدش تنظیم کنید، میکده رفتنش سر وقته، خیلی هم قواعدشون دو منظم با دیگه قواعد منظمی دیسیپلینی میره و میاد بیرون، خیلی آدم خوبی، چقدر منظمی، چه نظمیه، نظم در معصیت که احترامی نداره که موش آدم متوهم این حرفا رو میزنن. حالا هر زمینه گیرم اینا درست، گیرم اینا درست، فروع نمیشه جای اصول نشون که جامعه ای که سرپرستی که بر وجود داره و حاکمی سرپرستی فاسدیش، این جامعه که قابل مرد نیست که، نباید فروع جای اصل بشینه. جامعه طرح نبی اکرم بر مدار ولایت حق است، تجسد اون ولایت میشه جامعه دینی. قبله بلاد مسلمین باید بلد نبی اکرم، بلد امین باشه، مکه باشه با خصوصیاتی که داره، کربلا باشه با خصوصیاتی که داره، قبله این تمدن اونجاست. قبله اون تمدن هم شهرهای به قول خودشون پیشرفته اروپاست. و البته مناسک آداب هم هست. همین هم اینجا اشاره بکنم، ببینید ما یک قواعدی داریم برای اداری شهر، یه قواعد داریم برای زندگی در شهر، دو تا قواعد هست دیگه. شهر مدیرانی که شهر رو می سازن، قواعد شهر سازی غیر قوانین زندگی کردن در شهره. وقتی میخوان شهر رو بسازن یک مطالعات دیگه ای میکنن، یک قواعد دیگه ای حاکم است بر اداره شهر و ساختن شهر و توسعه شهرها غیر از قواعد زندگی کردن درون شهر. حالا ما درون یه شهر میریم میخوایم زندگی کنیم، قوانین رانندگی داره، قوانین رفت آمد داره، قوانین عبور و مرور داره، این قوانین رو باید رعایت کنیم، قوانین زندگی در شهر. میخوایم در شهر یه خونه بسازیم، قواعد داره، این غیر از قواعد ساخت شهر. اینم نکته دوم که این ولایت و سرپرستی دینی، سرپرستی که باطنش تحقق خلافت الهی، قواعدش دو دسته قواعدن، یه قواعد قواعد ساخت جامعه دینی هستن، قواعد هدایت تاریخی یک جامعه دینی، یه قواعد قواعد زندگی کردن در جامعه دینی. قواعد زندگی کردنش هم حدود و احکام، ولی قواعد ساخت جامعه دینی قواعد دیگریست. ما نیاز به این دسته از قواعد داریم. ما نیاز داریم که فقه اداره دینی، فقه ساخت جامعه دینی، فقه پیشبرد جامعه دینی به پیشرفت جامعه دینی به طرف مقاصدش رو که سبک زندگی مردم رو می‌سازد، این فقه رو داشته باشی. درون این جامعه وقتی می‌خوای زندگی کنی، یه مناسکی هم هست برای زندگی کردن، میشه آداب زندگی، اونم فقه دومه. ولی هر دو اینا فرق بر خود ولایت هست. ولی یه جامعه، ولی یه حق وقتی جامعه رو میخواد بسازه، با یک قواعد و مناسکی جامعه رو اداره میکنه، با یک قواعدی مردم بر تو این جامعه زندگی بکنن. هر دو قواعد فرق بر است ولایت هست. و دسته دوم احکام فرق بر دسته اول هست. وقت اون قواعدی که باش جامعه بشری ساخته میشه، یه سطحی از قواعد مربوط به امامه. امام جامعه بشری رو هدایت میکنه، تربیت میکنه انسانها رو، نسلها رو تربیت میکنه، نسلها رو عبور میده از عرض کنم فضایی که تو عالم هست تا برسن به اون جامعه مظلوم. اون قواعد اصلا دست ما بهش نمیرسه، اون همون بخشی است از قرآن که انما یعرف القرآن من خطب بهی، اون کسی که مخاطب قرآنه میفهمه خدای متعال چه فرموده، از او چی میخواد. فرمود امیرالمومنین علیه السلام یقاتل علی التأویل، تمام درگیری هایی که داشتن بر اساس تأویل قرآن. اون سطح از قواعد ممکنه اصلا دست ما بهش نرسه، هیچ وقتا مورد نیاز ما نباشه که امام چگونه جامعه رو اداره کند، تاریخ اجتماعی بشر رو بسازه. ولی یک سطح دیگری است از قواعد که ما بهش نیاز داریم و بعدم بهش دست پیدا کنیم. قواعد اداره جامعه مؤمنین غیر از قواعد اداره تاریخ مؤمنین هست که دست نبی اکرم از طریق انبیای الهی و اوصیایشون تاریخ بشری رو هدایت میکنن به سمت ظهور. خب حالا یه نکته دیگه که اشاره کنم این است که تو این طرح جای کتاب خدا چیست؟ جای کتاب خدا کجاست؟ کتاب خدا هم مثل امام محور این طرح منطقه نهایت کنید. همینطوری که امامی که محور این طرح هست و عالم بر مدار او میچرخه، وقتی انسان میخواد بشناسه این امام، صرفا این جنبه ظاهری و جسمانی امام که نیست، جسم امام البته موضوعیت داره در عالم، اجسادتون فی الاجساد، جسم امام محور تجسد عالمه، تجسد حقه. ولی امام که این نیست، امام اون کسیست که صاحب همه اسماء الحسنا است، امام اون کسیست که ید الله است، جنب الله است، باب الله است، وجه الله است، اذن الله است، اسم اعظم الهی است، نبع عظیم، اون اوصافی که امام در قرآن داره. امام با این اوصاف محور ساخت جامعه دینی و محور هدایت انسان هست. امام با این اوصاف است که اگر من میخوام ببینم چقدر ساله هم، باید ببینم چقدر به این امام نزدیکم. اگر میخوام ببینم یه جامعه چقدر جامعه صالحه، باید ببینم چقدر حقیقت ولایت امام درش تجسد پیدا کرده. قرآن هم همینطوری است. قرآن یک حقیقت دارای مقاماتی است که از محضر خدای متعال نازل شده و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. یک طرفش در محضر خدای متعال اون کتاب علی و حکیمه، یک طرفش هم همین کتاب عربی مبینه. این کتاب عربی مبین مقاماتی داره و این کتاب عربی مبین صرفا یک دستور نیست، نامه نیست که ما بخوانیم عمل بکنیم. این کتاب شفیعه. این کتاب کتابیست که کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. خدای متعال به وسیله این کتاب مردم را از ظلمات سمت نور بیرون میبره. به پیامبر این کتاب را عطا کردن صلی الله علیه و آله و سلم. به وسیله این کتاب مردم را از ظلمات به سمت نور حضرت بیرون میبرند. این کتاب کتابی است که کتاب شفیعه. یعنی همینطوری که امام صرفا اینجوری نیست که آدرس به ما میدن، به ما میگن برید این راه رو، بلکه خودشون صراط مستقیما. قرآن هم اینجوری صرفا آدرس نیست، قرآن شفیعه. روایات رو دیدید فرمود وقتی جوان قرآن میخواند، قرآن با گوشت و پوستش آمیخته میشه. فرمود وقتی در خانه تلاوت قرآن میشه، این خانه روشن میشه برای اهل آسمان مثل ستاره ها بر شما. یعنی خود مؤمن وقتی با قلبش قرآن میخونه، اول قلبش نورانی به نور قرآن میشه، انوار قرآن از وجود او ساطع میشه، این خانه روشن میکنه مثل ستاره برای آسمانی ها. پس تلاوت قرآن، عمل به قرآن، یعنی تحقق قرآن در وجود انسان، یعنی تنزل شعاع نور قرآن در وجود انسان. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات. این کتاب نور است، این کتاب ذکره. اگر در یه جامعه کتاب جاری شد، یعنی این ذکر الهی جاری شده. متذکر شدن یعنی تحقق قرآن. اگر یک مؤمنی اهل قرآن شد، ذکر قرآن در وجودش آمد، این نور قرآن در وجود اوست. اگر متذکر به خداست، از طریق قرآن متذکر به خداست. قرآن هم مثل امام هست که باید در همه ظاهر و باطن انسان و ظاهر و باطن حیات اجتماعی انسان جاری بشه. جامعه قرآنی جامعه ایست که تنزل قرآن در او واقع شده، تجسد قرآن در او واقع شده. جامعه قرآنی جامعه ایست که نورانیه به نور قرآن. ولذا جامعه موحدین همینطوری که بر مدار امام هست، بر مدار قرآن هم هست و از طریق تمسک به قرآن و امام متصل وجود مقدس نبی اکرم میشه. جامعه مؤمنی جامعه ایست که متمسک به حبل الله، تسمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو، تجمعشون اون رشته‌ای که همه قلوب مؤمنین رو و همه ابعاد جامعه مؤمنین رو به هم پیوند میده، یکی قرآن، یکی امام، رشته اتصال مؤمنین به هم دیگه، رشته تحقق جامعه مؤمنین است. در جامعه‌ای که موحدن، همینطوری که همه شؤون این جامعه سبقه امام دارد، همینطور شؤون جامعه سبقه قرآن است. لذا انسان با امام قرآن سیر میکنه، سیر در درجات تقرب، سیر در درجات ولایت امامه. به اندازه‌ای که ولایت امام تنزل پیدا میکنه در وجود ما و ما در مدارج ولایت امام بالا میریم، درجه پیدا میکنیم. این جامعه چه مرتبه ای از ایمان رو دارد؟ این تابع این است که چه مرتبه ای از نور قرآن درش محقق شده، چقدر با این رشته قرآن به سمت خدا حرکت کرده است. این تابع این است که در چه درجه ای از درجات ولایت قرار گرفته. کما اینکه مؤمن هم همینطوره، درجات ایمان، درجات همراهی با قرآن و درجات سیر با قرآن و سیر با امام است. و هر دو وسیله تحقق نبوت نبی اکرم هست، هر دو وسیله هستن. این رو باید تقریم کنم، عرضم رو جمع کنم زیل این آیه شریفه که خدای متعال می‌فرماید پیغمبر ما یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. کفار میگن شما رسالت ندارید، مدعی هستید. بگو من دو تا شاهد دارم برای رسالتم که کفایت میکنه برای اثبات اینا. یکی الله تبارک و تعالی است، دوم و من عنده علم الکتاب، اون کسی که علم الکتاب نزد اوست، که مقصود اینجا علم جمیع کتابم هست دیگه، که در روایت دیدید همون آصف ابن برخی ها یه قطره از دریای علم الکتاب رو داشت، اون تصرفات رو کرد و همه علم الکتاب نزد ماست. حالا روایت متعددی زیر این آیه هست که توضیح میده من عنده علم الکتاب یعنی امام، کسی که علم الکتاب نزد اوست، همه هوای کتاب تو وجود او محقق است، امام. به واسطه است که منظور من این روایت هست، از سلمان از حضرت سوال کرد یا علی یا امیرالمؤمنین این من عنده علم الکتاب یعنی چی؟ حضرت فرمودند من عنده علم الکتاب من هستم، همه هوای کتاب در وجود من. بعد یه نکته ای فرمودند، فرمودند وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از خدای متعال درخواست کرد که یه وسیله به حضرت عطا کنن، یه وسیله به ایشون عنایت کنن که او وسیله بین حضرت و امت باشه، از طریق او امت به حضرت مرتبط بشه، وسیله بین امتش با خدای متعال باشه، امت از طریق او مرتبط بشن، حقیقتا قطع نشه رشتشون به خدای متعال. خدای متعال من رو به حضرت عطا کرده، پس امام اون کسی است که تمام علم الکتاب در نزد اوست و طریق جریان کتاب در عالمه. کتاب بدون امام در عالم جاری نمیشه. این که کسی بگه حسبنا کتاب الله، معنیشون این حقیقت رو نمیفهمه، خیال میکنه امام رو کتاب رو میشه از امام جدا بکنی و کتاب بدون امام جاری بشه در زندگی بشر، جاری شدنی نیست. کتاب اولا باید محور حیات باطنی و حیات ظاهری انسان و جوامع انسانی باشه، صدقه قرآن پیدا کنه. ثانیا این قرآن با امام متحد است، در جان امامه. بله و آیاتن بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، جای حقایق قرآن در قلب امامه. و این امام و کتاب که با هم متحدن، واسطه نبی اکرم و وسیله جریان حقیقت وجودی نبی اکرم و وحی نبی اکرم در امت اسلامی هستند. امت اسلامی از طریق این دو حقیقت به حضرت متصل می شود و درک می کنه حقایق نبوت حضرت و اون حقیقتی که به حضرت عطا شده. این دو حقیقت دو امر به هم پیوسته ای هستند که باید مدار جامعه دینی قرار بگیرن. بنابراین برنامه ای که حضرت دارن، طرحی که حضرت دارن اینه که ولایت حق در تاریخ بشر محقق بشه، قرآن هم مجسم بشه، محقق بشه. و قرآن یک حقیقتی است که یه منزلت میشه شرایع و دستورات و مناسک و آداب و مقامات دیگه هم داره. جامعه مؤمن با سیر در درجات قرآن به کمال خودش میرسه. لذا جامعه اصل ظهور که حالا جامعه موعود ماست، جامعه که قرآن درش محقق شده، صورت تحقق یافته قرآنه، صورت تنزل یافته ولایت امام علیه السلام. جامعه ایست که جامعه سماواتی است، فرعها به سما وارد سماوات شدن، از عرض جدا شدن. حالا این رو انشالله محضرتون تقدیم میکنم.